بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد سوم اسفار توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل مرحلة السابعة في القوة والفعل بما يرتبط بأهرامهما. برای نسخ اسفار در این مرحله بحث از قوة و فعل و حرکت و سکون و مانند اون به میان می آید. غالب این بحث ها به روال شفای مرحوم با علی است. مرحوم با علی اون شفا را که تدوین فرمودند بعدها در ملل و نهل شهرستانی در بحث‌های فلسفی بغداد تلخیص شد، در مقاصر فلاسفه غزالی تلخیص شد، در مباحث مشرقی امام رازی تلخیص و تبیب شد. مرحوم صدر مصالحین برابر با اون چی که در مباحث مشرقی تدوین شده است آمده. غالب این حرفها مطابق با مباحث مشرقی است، ولی مباحث مشرقی برابر با الهیات شفا تنظیم کرده. یعنی اون چرا که در این فصل بعدی، فصل اول که فی معان القوه است میخونیم، این تقریبا بر وزان مباحث مشرقیه است که مباحث مشرقیه هم اینها را به روال فصل دوم از مقاله چهارم الهیات شفا تدوین کردن. فصل دوم از مقاله چهارم الهیات شفا. در مقاله چهارم الهیات شفا سخن از تقدم و تأخر است که بحث در متقدم و متأخر است. اونگاه حدوث و قدم و قوه و فعل و حرکت و سکون را زیر مجموعه المتقدم و المتأخر ذکر میکنند. مرحوم صدر متقدم بحث سبق و لحوق را در ضمن حدوث و قدم و بحث حدوث و قدم را با تقدم و تأخر و سبق و لحوق یجا ذکر میکنند. در همین جلد سوم اسفار شد مرحله نهم برسد و اما مرحله قوه و فعل را در بحث مرحله هفتم ذکر میکنند. پس یک ارتباطی است بین قوه و فعل و تقدم و تأخر و حرکت و سکون. مطلب سوم آن است که ما از کجا در سیر بحث های فلسفی به قوه و فعل میرسیم. المرحله السابعه فی القوه و الفعل این ناهماهنگ است، باید بحث فلسفی ما را به اینجا بکشاند. و الهیات فلسفه هم عهده‌دار بحثی از عوارض موجود به معنه موجود است. ما در اون سیرای تقسیمی به اینجا میرسیم که الموجود به ما هو موجود اما بالفعل و بالقوه. چطور به اینجا میرسیم؟ و اینکه موجود یا کامل است یا میتواند کامل باشد، از این حال بیرون نیست. اگر کامل بود میشه بالفعل، اگر میتواند کامل بشود میشه بالقوه. و در پذیرش این انقسام نیازی به این ندارد که الموجود که موضوع فلسفه است تخصصی طبیعی یا ریاضی یا منطقی یا اخلاقی پیدا کند. ما اگر بخوام بگیم موجود یا عادل است یا فاسق، این تقسیم بر نمی دارد. باید این الموجود تنزل بکند در حد نفس انسانی یا انسان و مانند آن بشود تا این قسمت بپذیره، بشاید موضوع خلقی. موجود به ما هو موجود یا چاق است یا لاغر، میبینیم این عرض نیپذیره. باید که الموجود تنزل بکند به حد موجود طبیعی برسد، بشه جسم تا بشه چاق و لاغر، کوچک و بزرگ. موجود به ما انه موجود یا جفت است یا تاق، میبینیم این تقسیم رو بر نمیدارد. اینکه الموجود باید تنزل بکند به صورت عدد در بیاد، باید وقتی عدد شد موضوع کمی و ریاضی شد، اون وقت زوجیت و فردیت میپذیرد و مانند آن. اما موجود به معنی موجود اما علت است و اما معلول، اما واجب است و اما ممکن و اما قدیم است و اما حادث، از این تقاسیم را بلا کلفت میپذیرد. این بحث مرحله هفتم هم به شرح زن، یعنی تقدم و تأخر، سبق و لحوق، قوه و فعل، این از عوارض الموجود به ما هو موجود است که موجود یا کامل است یا میتواند کامل باشد. اگر کامل است میشه بالفعل، میشه مجرد. اگر میتواند کار باشد میشه بالقوه، اون وقت توان تکاملش به حرکت است یا دفعی است. اگر چیزی ناقص است میتواند کامل بشود، طرز تکاملش تکامل تغییر دیگه، یا دفعی است یا تدریجی، اونگاه دفع و تدریج اینجا پدید میآید. اگر تدریج شد، تدریجش یا در کم است یا در کیف است، بحث‌های دیگه و حرکت جوهری هم زیر این مجموعه مطرح میشود. اینه که مرحوم صدر متعلیهین در تعلیقاتشون بر الهیات شفا دارن که من تا توانستم فلسفه الهی را از بحث‌های طبیعی بی نیاز کردم همین است. اینه که ایشون میفرماند به این که من سعی کردم فیلسوف الهی را بی نیاز از حکیم طبیعی بکنم همین است. اینه که دیگران سعی میکردن بحث حرکت رو تو طبیعیات بکنن، مثلا مرحوم بوعلی طبیعیات اشاره شفا را که ملازم فرمید، میبینی بحث حرکت در طبیعیات اشاره شفا ذکر میکنن و به همون روال مرحوم حکیم سبزواری منظومه را تدوین کرده است. با اینکه منظومه یک کتاب درسی و حوزوی بود و بر اساس حکمت متعالی تدوین شد، اما مشربش مشرب مشراهین است در این تدوین، برای اینکه مسئله تجرد روح را، نفس را، حرکت را، حرکت جوهری را همه تو طبیعیات ذکر کرده است. برای اینکه نفس از عوارض بدن هست، از متعلقات بدن است، نحوه ارتباطی به بدن دارد، حرکت هم از حالتهای جسم است. اونا میگن جسم طبیعی به ما انه واقع فی التغیر و ثبات، این موضوع طبیعیات است. اونگاه تغییری که عارض جسم طبیعی میشود، اون تغییر یا تدریجی است یا دفعی. اگه دفعی بود میشه کون و فساد، اگه تدریجی بود میشه حرکت، اگه حرکت بود در چند مقوله است. لذا بحث حرکت و اقسام مقوله و معنای حرکت در مقوله و سایر وابسته بحث‌های حرکت در منظومه تو طبیعیات آمده، چون که در طبیعیات شفا هم آمده. ولی مرحوم صدر متعلیهین به همه اینها سبقه الهی میدهد، میگد موجود یا کامل است یا میتواند کامل بشود. اگر میتواند کامل بشود، این تکاملش تغییر است، یا دفعی است یا تدریج. اگر تدریج است که حرکت است، حرکت شرایطش چیست؟ لذا در الهیات، در تعلیقاتشون بر الهیات شفا میفرمان من کاری کردم که حکیم الهی دیگر نیازمند به حکیم طبیعی نباشد، وامدار او نباشد که اون چرا یک طبیعی دان طرح میکند، یک حکیم الهی از او وام بگیرد که اون مسئله بشود مسئله طبیعی و جزء مبادی تصدیقی الهی باشد و جزء اصول موضوعی این باشد که یک حکیم الهی بعضی از مبادی تصدیقی را به عنوان اصول موضوعی از طبیعی دان وام بگیرد، بگوید لما ثبت فی الطبیعه. خب نه، یعنی ما نیازی به اون نیست که از منظر طبیعی نگاه کنیم، ولی وقتی که راه اصلیش الهی بود چه احتیاج به منظر طبیعی؟ برای اینکه ما قبل از اینکه در علم متوسط اینها رو بحث بکنیم، در علم اعلا اینها رو میتوانیم تعیین بکنیم. نه، هر دو منظر یکی دقیق است یکی عدق. برای اینکه ما اگر حرکت را جوهری دانستیم یا حرکت را نحوه وجود دانستیم، اصلا نوبت به طبیعی نمی رسد. ما اینجا مسئله را صاف میکنیم. اونا چون حرکت جوهری قائل نبودند و مانند آن از منظر طبیعی نگاه میکردند. خب در این مرحله هفتم پس ما از طبیعی که اونها اون چرا که طبیعی اونها مثلا وقتی که بحث میکردن میگفتن به این که حرکت موجود است، آیا حرکت موجود است یا نه، بحث طبیعی بود، دلیلش هم تر طبیعی ازش میکردن. یه الهی وامدار طبیعی بود، یعنی مسئله طبیعی بود و جز مبادی الهی مسئله. نه، حالا گاهی مثلا ما در اینکه برهان حرکت مثلا میخوان ذکر کنن، یکی از راه های اثبات حق تعالی برهان حرکت است. اصل حرکت کجا موجود است؟ کما ثبت فی طبیعی. اما حرکت محرک میخواهد، محرک هم نمیتواند غیر متناهی باشد، الهی از او بهره میگیرد، اما اصل وجود حرکت را طبیعی تبیین میکند. خب نه، اون اصول مشترک علوم متعارفه است که اون هم در حقیقت جز مسئله طبیعی الهی است که مبدأ همه مبادی تصدیقی استحاله جمع نقیزه این رسن نازد. خب ما اگر آمدیم گفتیم الموجود اما بالفعل او بالقوه اما کامل او مستکمل، این دیگه در الهیات کارش تأمین بشود، یعنی ما با همین ابزار الهی میتوانیم تأمین بکنیم، دیگر نیازی نداریم که بگوییم که جسم به ما هو متغیر واقع آن فی الحرکت و سکون که موضوع علم طبیعی است، این پذیرای یه سلسله عوارضی است به نام قوه و فعل و حرکت و سکون و تقدم و تأخر و زلزله. بله، برای اینکه اون فلسفه‌ای که در حوزه‌ها رایج است فلسفه مشاء است، یعنی کتاب‌هایی که در نوع بحث‌های حوزوی رواج دارد همون تفکر مشاء است. خب بنابراین ما اگر چون که وارد این مسئله میشیم باید دست پر وارد میشیم که الموجود اما بالفعل و بالقوه، موجود یا کامل است یا میتواند کامل بشه، این طرز ورود بحث. لذا می فرمان در این مرحله هفتم ما درباره قوه و فعل و مسائل وابسته به قوه و فعل بحث میکنیم. یکی از احکام وابسته به قوه و فعل این است که حرکت به امور ششگانی وابسته است که یکی از امور سته محرک است، که این تقریبا فارق بین فلسفه الهی و غیر الهی است. اصل وجود حرکت را، نیاز حرکت به مبدأ را، نیاز حرکت به زمان را، همراهی حرکت با متحرک را غالب صاحب نظران میپذیرند. اون تفاوت جوهری که بین الهی و غیر الهی است این است که اونا برای حرکت محرک قائل نیستند، یعنی شی حرکت میکند اما کی حرکت میدهد این دیگه دو فلسفه غیر الهی نیست. در فلسفه الهی مطرح است که حتما حرکت محرک میطلبد، یک، و حتما محرک ها متناهیان باید به یک محرک غیر متحرک برسند، دو، که میشه برهان حرکت ارسطویی برای اثبات مبدأ، وگرنه اصل حرکت را هر ملحدی هم میپذیرد. اونها در حقیقت به علت قابلی بسنده میکنند، میگن این طبیعت است که میشود اما کی می کند توش نید. لزام فرمان اون یکی از احکام وابسته مسئله قوه و فعل است که لکل متحرکن محرکن، یک، و فی تناه المحرکات، که برسیم به محرک غیر متحرکن برهان حرکت ام محرک اول ارسطوس، دو، ما یه محرک نخستینی می خواهیم. البته این بیش از مجرد تام را ثابت نمی کند. مرحوم شیخ معمولاً در تلیعه مقاله یه مدخلی دارن که این مدخل هم به منزله فهرست مطالب است هم به منزله تبیین اهداف اون مقاله است. این عنوان مدخل دارن، چون منطق را شخصاً مرحوم فرمودن برخلاف الهی که املا کردن، منطق منظم‌تر از بحث‌های فلسفی شفاست، اون را چون شخصاً املا فرمودن، شخصا مرغوم فرمودن برخلاف الهیات که املا می کردند و بعد شاویدان می نوشتند. قالب مقالات منطقی مصدر به مدخل است، این مدخل به منظری فهرست مطالب است اولا، اهداف مقاله است ثانیا. این طرز نوشتاری که در اسفار هست از اونجا گرفته شده، این چند سطر به منظری مدخل هست که فهرست مرحله هفتم رو داره ذکر میکند و اهداف این را ذکر میکند، اما خیلی کوتاه، نه اون طوری که مرحوم شیخ مستوفا بیان میکند. و فی اثبات القدره، و فی اثبات قوا من قوا النفس و اشاره الى ان النفس لیست به مزاج، که بحثای اساسیش مربوط به علم النفس است، ولی اینجا در حد اشاره میکنن که روح همین دستگاه بدنی نیست که در تالار تشریح خلاصه میشود، مزاج نیست، امتزاج نیست، یه چیز دیگری است که بعد از پدید پیدایش مزاج امتزاج افاده میشود. و اشاره به این که موجود مجرد مرگ پذیر نیست، هرگز نمیمیرد. وقتی نفس بدن را رها کرد بدن میمیرد، نه اینکه موجود مجرد بمیرد. مجرد مرگ پذیر نیست. یک، ولا یطلب شیئا بالحرکه، او طلب دارد، طالب هست، مطلوب دارد، اما با حرکت کار نمی کند. اون بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که در بار ذات اقدس اله فرمود به این که فاعل الله بالحرکت همین قدید است، خدا کار را بدون حرکت انجام میدهد، برخلاف موجود مادی که اگه باید کار انجام بدهد با حرکت کار میکند. موجود مجرد طلب دارد اما با حرکت به دنبال مطلوب نمیرود. و فی ان کل کائنین حادثون، هر چیزی که در محور کون و فساد است، نبود و پیدا شد، جز مکونات است، نه جز مخترعات، نه جز مبدعات، اونا نیست، جز مکونات است. این دو تا حکم دارد، یکی یسبقه ماده، دیگری کما یسبقه عدم، نبود و پیدا شد، سابقه عدم زمانی دارد و حتما هم مادی. و فی ان الامکان الوقوعی عرضون، حالا بله کن افتاده، حالا نه کن در برابر مخترع و مبدع است، یعنی در موجود مادی که کن قابل تکون هست، قابل فساد هست، حالا یا دفعی یا تدریجی. امکان وقوعی عرض است. خب اگر امکان وقوعی عرض باشد جز مقولات اولیه است، جز ماهیات است، نه جز مفاهیم، در حالی که ایشون از امکان را گرچه در بعضی از موارد ظاهر فرمایشون است که امکان مشترک لفظی است، ولی در موارد دیگر فرمان امکان مشترک معنوی است، امکان ذاتی و امکان وقوعی و امکان استعدادی هم زیر مجموعه معنای عام است. اگر زیر معنای عام بودن از سنخ معقولات ثانیه فلسفی هم مفهوم هم نماهیت، ولی الان ما در این مرحله هفتم ثابت میکنیم که امکان وقوعی عرض است، یعنی از سنخ ماهیت است، جز معقولات اولیه، معقولات است، نه جز معقولات، جز ماهیات است. به مانند و فی تقدم القوه علی الفعل به زمان و تقدم الفعل علی القوه بهی و بالوجوه الکثیره الاخرى، در اقسام سبق الحق 8 قسم یا 9 قسم یا کمتر و بیشتر، چون هستش که عقلی نیست، برای تقدم و تأخر وجه کردن. ما 8 قسم 8 وجه تقدم و تأخر داریم. این یه مطلب. مطلب دومی است که قوه بر فعل تقدم به زمان دارد. مطلب سوم این که فعل بر قوه هم تقدم به زمان دارد، هم به وجوه دیگری از اقسام تقدم مقدم است. این سه مطلب. البته چون اصل الفعل در قبال اصل القوه. و فی اثبات تجدد طبیعه و وقوع حرکت الجوهریه، طبیعت و گوهر ذات متجدد است، متغیر است و تغییرش هم به نحو تدریج است، نه به نحو دفعی، به نام حرکت جوهری. و بیان حدوث الاجسام به جملتها، چون جواهر و طبایع اجرام متحرکن، پس هیچ جرم باقی ما نخواهیم داشت فضلاً از دائم، چه سپهری چه زمینی، تمام اجرام عالم حادثه، بنگه همه نوع همه تازه، جسم آسمانی یا زمینی، کره‌ای در زمین یا آسمان فرض بشود که قدیم باشد ممکن نیست، تمام اجرام عالم حادثه. و بیان حدوث الاجسام به جملتها، چه آسمانی چه زمین، و اشاره الى حدوث العالم کلهی، عالم هرچه عالم است، علامت است، ماسواست، حادث است، اونی که در سوق ربوبی است و به اسماء حسنای حق برمیگردد که خارج از سوق ربوبی نیست. و نحوه وجود العقلیات، حالا مادیات نحوه وجودش مشخص شد که یسبقه ماده و عدم، اما موجود مجرد چگونه یافت می شود؟ نحوه وجود مجردات و عقلیات چیست؟ و اثبات زمان، چون زمان تقریبا در 15 قول درش است، بعضی موهوم می دونن، بعضی واجب می دونن و بین همه هم مراتب، بعضی افراد، بعضی تفرید و بعضی هم اقوال متوسط داره. فلسفه با ثابت بکند که از زمان و حل هوه، زمان هست یا نه، فاعل زمان کیست، قابل زمان چیست، اینا با ثابت بکند. و بله، حالا دعران اشاره میکنن و انهو لا یتقدمو علیه، یعنی علی الزمان شیئون الا الباری جل ثناؤه. خود زمان دیگه حادثه زمانی نمیتونه باشه، زمان مسبوق است به الله، الله بود و هیچی با او نبود. دیگه نمیشود گفت الله در یه زمانی بود که زمان نبود، چون مجرد محض زمان بردار نیست، او خالق زمان است. یه موجودی که خالق زمان باشد دیگه زمانمند نیست، نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی، اصلا در افق زمان نیست. و قبل از زمان غیر از ذات اقدس اله چیزی دیگری نبود، بلکه نمیشد فرض کرد که قبل از زمان زمان دیگری بود. اینها فهرست بعضی از مطالب این مرحله هفتم است و هر این مدخل هم منزله فهرست است هم منزله اهداف. حالا وارد فصل اول میشن که این فصل اول برابر با اون چه که در فصل دوم از مقاله چهارم از الهیات شفا آمده است که بعد جناب فخرازی در مواسم مشرقیه رو تقریر کرده است. اساره مطالب فصل اولم به این برمیگردد که درباره مبادی تصوریه مسائل فلسفی است. هیچ مسئله فلسفی تو این فصل اول نیست، نه به اثبات نه به نفی که مثلا چیزی رو ثابت بکنم یا چیزی نفی بکنم، در قبر معنا میکنم. تقریبا هفت معنا ذکر شده است، پنج معنا معنای فلسفی است، دو معنا معنای هندسی است. اینا هیچ این فصل اول هیچ کدام بحثای فلسفی ندارن، یعنی مبدا تصدیق داشته باشن چیزی رو اثبات بکنن یا چیزی رو نفی بکنن نیست. همه اینها در پیرامون مبادی تصوری است، تصویر قوه است که قوه چیست، از چه حالتی در آمده، با حالت دیگر آمده، مسئله فلسفی نیست، مبدا تصوری مسائل فلسفی است. این مطلب. مطلب دیگر اینه که برهانیشون هم در تقریر این مبادی تصوری حدس است. مسئله سوم این است که ما یه اجتهاد داریم، یک فقه و لغت، یک لغت داریم که انسان به کتاب لغت مراجعه میکند ببیند که این کلمه وزنش چیست، معناش چیست، این لغت مستر است. یک فقه و لغت است که فروغ این لغت را بیان میکند، مثلا فرق بین فسم و قسم چیست، هر دو معنی شکستن است. یه وقت انسان یه چیز را میشکند صدا ندارد میگن فسم، میشکند صدا دارد میگن قسم. اینها عنوان فقه لغت است، فروغ لغت است. خب که اینقدر از اشتهای در لغت است. اشتهای در لغت به معنای اعمال بحثای عقلی و مدارک عقلی، این دیگه تو لغت راه ندارد، چون لغت به نقل وابسته است. ایشون در تلیعه فصل اول بفرمان به این که ظاهرن قوه مشترک لفظی است. تو بحثای قبلی هم برازه فرمودید که خود مشترک لفظی، مشترک لفظی بین فلسفه و ادبیات است. وقتی ادیب میگه مشترک لفظی است، یعنی این کلمه چند بار وضع شده است. حالا راه تشخیص وضعش هرچه هست به عهده ادیب است، اما وقتی حکیم میگوید این مشترک لفظی است که به دنبال وزن نیست، این به دنبال این است که این کلمه که بر این امور اطلاق میشود اینا حقیقت جامعی دارن یا ندارن. حالا ولو ممکن است که اون واضح برای جامعه انتزاعی این حقایق متباین وضع کرده باشد، پیش ادیب مشترک معنوی است برای اینکه برای اون معنای جامع وضع شد. پیش حکیم مشترک لفظی است برای اینکه اون رو معنای انتزاعی جامع که بحث نمی کند، او اثری ندارد. این رو این انواع خاصه بحث می کند، رو این حقایق خاصه بحث می کند. این را حکیم مشترک لفظی می داند. پس خود مشترک لفظی، مشترک لفظی است بین حکمت و ادبیات. اون مشترک لفظی در قبال مشترک معنوی که به تعدد و وحدت وضع برمی‌گردد جزء علوم اعتباری و نقلی است. کسان باید ببینه واضح چی وضع کرده، لغت چی میگه. اینجا چون بحث درباره حقیقت شیء است، حکیم که دیگه گوشش بدهگار نیست ببینه لغت چی گفته، که او اصلا به یک زبان خاص هم حرف نمیزند که. حالا تا ما بگیم عربی اینجوره، عبری اونجوره، تازی اینجوره، فارسی اونجوره. اینا که مثلا میگن وجود مشترک لفظی است، این چه نیست که حالا چون عرب زبانان بگن وجود لفظی است. اگه تازی زبانم بودن، فارسی زبانم بودن، میگفتن بود، میگفتن بودن مشترک معنوی. اون که ادیب میگه یک معنا داشته باشه، یعنی برای یک معنا وضع شده باشد، چون ادیب بیش از محور وضع که بحث نمی کند که. نه، اصلا کار ادیب مقام اثبات است. ادیب که از حقایق بحث نمی کند که. یه لفظ اگه برای چند معنا وضع شده باشد این میشه مشترک لفظ، چند بار وضع شده باشد میشه مشترک لفظی، اگه یک بار برای جامع بین چند معنا وضع شده باشد میشه مشترک معنوی. بله، مثل نفس. خود نفس که میبینید در لغت میگن اون کمال اول است برای، بعد میگن این نفس مصادیقی دارد، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، اما پیش حکیمی مشترک لفظی است. چون این نفس نباتی یه حقیقت است، نفس حیوانی یه حقیقت است، نفس انسانی یه حقیقت است، برای هر کدام فصل جدایی دارد. بله، اون که نفس که جنس برای اینا نیست. اون که ادیب میگوید، میگد به اینکه کلمه نفس برای اون معنای انتزاعی جامع وضع شده است، لغت هم همینطور است، به درست هم است. اما حکیم که درباره اون معنای انتزاعی بحث نمی کند، درباره حقیقت نفس نباتی، حقیقت نفس حیوانی، حقیقت نفس انسانی بحث می کند. لذا پیش این میشه مشترک لفظی. و اگر همون بحث بود اصلا عقل راه نداشت. یه بحث نقلی که جای دخالت عقل نیست تا کسی بگه مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است. هر کسی که در حرف بحث میکند باید به کتب لغت و دواوین لغوی خودش مراجعه بکنه. اگه فارسی است مراجعه بکنه و اگه عربی است مراجعه بکنه. اما اینجا و اختلاف السنتکم، حکیم چه تازی زبان باشه، چه فارسی زبان باشه، چه به زبان عبری بگه، چه عربی بگه، این درباره اون حقیقتی که برهان پذیر است بحث میکنه. خب بنابراین اگر حکیم گفت مشترک لفظی است، یعنی چند حقیقت هم؟ حالا ما کار نداریم برای جامعشون وضع شده باشه یا نه. یا اگر جای حکیم گفت این مشترک معنوی است، یعنی حقیقتشون یکیه و اینا تفاوت صنفی دارن، ولی برای هر کدوم از اصناف جداگانه وضع شده باشه. این یه مطلب. نه، اصلا وقتی ما میگیم مشترک است یعنی یک حقیقت است یا چند حقیقت، نه یک وضع است یا چند وضع. حکیم دنبال وحدت تبدیل حقیقت است. مطلب بعدی آن است که فقه و لغه در اینجا راه نیست، یک حدسی است که این مشترک لفظی چجور پیدا شده. مرحوم شیخ از این حدس ها زیاد دارد که گویا تطورات فکری بشر این بود، اول این کلمه قوه برای معنای ساده بس شد، بعد برای معنای پیچیده، بعد برای پیچیده تر و هاکذا تا به هفت معنا میرسن. این معانی هم نظری است. لذا در همون جلد اول اشارات که من در قسمت منطقه است، ایشون وقتی کلمه قوه را ذکر میکند میگد بعضی از الفاظ مفهومشون نظری است، بعضی ضروری به بدیهی. اونایی که نظری است مثال میزنه، مثل قوه، قوه همین است که تو ریاضیات بگن توان، به توان دو. خب این توان رو شما اگر به معنی عرفی بگی معنی روشنی داره، یعنی میتونه. اما این توان که دیگه به اصطلاح ریاضی معنی روشنی است که بفهمی که جذر به توان فلان، مکعب بودن به توان فلان. توان که یک ریاضیدان میگوید غیر از توانیست که یک پیشور، یک بدقال، یک کاسب میگوید یا آدم عادی میگوید. این میگه من توان دارم، یعنی میتونم این بار را بردارم. اون میگه توان این را دارد، یعنی این زل را در زبزب بر خودش بکنه. خب بنابراین ایشون وفاقا مرحوم شیخ هفت معنا برای قبه ذکر میکنن که پنج تاش در فلسفه کاربرد دارد، دو تاش در هندسه کاربرد دارد و اون بحثای هندسی رو افراز میکنن، جدا میکنن، اون بحثای فلسفی رو هم دستبندی میکنن. بعد میگن بعضی ها در جای دیگر بحث میشود، مثلا قوه به معنای قدرت و کیفیت نفسانی در باب کیفیت نفسانی بحث میشود و معانی دیگر را زیر یک حقیقت مندرج میکنن، بعد اون حقیقت را در فصل بعد شرح میدن که فرمان فی معان فصلون فی تهدید القوه به هذا المعنا. یعنی بعد از اینکه هفت معنا برای قوه ذکر کردن، یک دو معنا را هندسی دانستن و پنج معنا را فلسفی، دو اون دو معنای هندسی را از بحث بیرون کردن، سه اون معانی خمسه فلسفی را جابجا کردن، گفتن که بعضی در کیفیات می آید، در ظواهر اعراض می آید، در علم النفس می آید، اونا را خارج کردن. چهار اون چه که مونده در فرمودن که ما در فصل بعد همه را زیر مجموعه قوه به این معنا فی تهدید القوه به هذا المعنا ذکر میکنیم. این میبینید طرز فصل بندی نیست، کسی نمیگه که الفصل ثانی فی تهدید القوه به هذا المعنا، این وسط حرف است نه آخر حرف. باید اون خلاصه هر فصل قبل رو بگه که چیه، و در فصل دوم باید بگوید که فصل فی تهدید القوه این اسم معنا رو بره، نه عنوان فصل این باشد که فصل فی تهدید القوه به هذا المعنا. این دیگه وسط عبارت میشه، نه اول فصل. خب نه مواد استعمال چون در طول همه است، نه نه تطورش از کجا پیدا شده به کجا ختم شد، این سیر تاریخیش حدس دیگه. لذا ایشون خودش هم میگه یشبهو، این چنین می نماید. فصلون فصل اول فی معان القوه، این لفظ القوه یغالو بل اشتراک الاسمی. این تو بحثی که حکیم سرزوایی دارد که یعت اشتراکه و سلوه المقسمی، اونجا بحث شد به این که اشتراک لفظی و اشتراک معنوی، این که یه علم اصول نیست که انسان با تبادر اینا حل کند، یا ادبیات نیست که به لغت مراجعه کند، این حکمت است. در اینجا جز عقل چیزی کاربرد نداره. پس یه اشتراک لفظی ما داریم که با عقل ثابت می شود، یه اشتراک معنوی داریم که با عقل ثابت می شود. خود اشتراک معنوی مشترک معنوی است بین اون چه در حکمت و ادبیات است و عقل اشتراک لفظی. این تمام مطلب اول. دوم اشتراک اسمی یعنی اشتراک لفظی، ولیکن لها یشبهو می نماید، این حدس است، می نماید که ان تکون موضوعتا اولا للمعنى الذي في الحيوان الذي يمكن به ان يكون مصدرا لافعال شاقه. گویا اول ما از این توان حیوانات این کلمه قوه را گرفتیم، بعضی حیوانات قوی اند، بعضی حیوانات ضعیف اند، بعضی میتونن بار بیشتری برن، بعضی نمیتونن بار بیشتری برن.